خداوند مسلمانان به دوزخ پر از حرف و داره و مفهوم و فکر و مباحث نظری و
خیلی داریم و پر از سخت اقل بگیم. من میمونم
که
خدا
بگیم
یه دونه خواست بگیم. بذاریم
من
رو
بهانه ولت را دور همی روز قرار نه کلاس باشه، نه یه گفتگوی علمی باشه، نه یه گفتگوی خیلی سخت و دشوار. علوم انسانی و هم وضعیتی که در واقع ما الان توش افکنده شدیم محصول یک تاریخیه که این تاریخ دو سویه داره. یک سویش سویه در واقع معرفتی و نظریه که شما صبحا میخونید تو جلسات مباحثتون در واقع میشنوید و سرش فکر میکنید و تو دانشگاه ما میخونیم و تو کتاب ها میخونیم، ولی یک سویه خیلی جذابترش و شنیدنیترش و حتی شاید مهمترش برای ما آدم هایی که میخواییم علم انسانی بخونیم و عزم کردیم که آدم های جدی بشیم در فضای علمی علوم انسانی و در واقع آینده این حوزه نظری و معرفتی به نحوه حضور ما و تأثیر ما و تصمیم ما در این زمینه برمیگرده، شنیدن تجربه زیسته افرادیه که این قصه رو در واقع تجربه کردن، در بخشی از تاریخ خودشون عضوی از این مسیر بودن و به یه نقطه رسیدن که شاید اون نقطه مطلوب خیلی از ماها باشه که بگیم ما دوست داریم اینجا بایستیم، و یا شاید نقطه آغاز خیلی از ماها باشه، یعنی شبیه به یک گویی که ادهی دویدن تا یه نقطه این گوی رو آوردن و حالا اون رو میخوان بدن دست ما و ما ادامه این مسیر رو بریم. ما برای امروز از آقای پارسانیا، آقای دکتر پارسانیا خواهش کردیم که یک گپ و گفتی با هم داشته باشیم. آقا منت گذاشتن و پذیرفتن، نه برای یک گفتگوی زامن علمی، برای شنیدن تجربه زیسته در واقع مواجهه انسان ایرانی با علوم انسانی. چه اتفاقی افتاد که ایران، یعنی در واقع علوم انسانی چگونه وارد فضای زیست بوم ما شد و تجربه در واقع حاج آقای پارسانیا به عنوان کسی که الان در نقطه ایستاده که دو فضای سنت اسلامی و سنت حکمی ما و سنت در واقع نظری غرب مدرن رو در تلاشه که در گفتگوی با هم قرار بده و از میانه این گفتگو یک راهی رو ترسیم بکنه. قطعا شنیدن روایت ایشون برای ما از اون جهت که بخشی از تاریخ طی شده است روایت بسیار مهم و شیرینیه. وسط این گپ و گفت اگر کسی سوالی داشت، کامنتی داشت، میخواست یه چیزی بپرسه، اینا یه اشاره بکنه میتونه وارد بحث بشه، یعنی اشاره بکنه حالا به تناسب گفتگو وارد بحث بشین که فضا خیلی هم مونولوگی نشه. من برم سراغ سوالم. ممنون حاجا که قبول کردید این عصر رو با بچه ها در واقع یک عصرانه‌ای به گفتگو بنشینیم. من می‌خوام یه مقدار اولش در مورد مواجهه ابتدایی در واقع ایرانیان با علوم انسانی برام بگین. اصلا علوم انسانی در واقع چگونه مواجهه پیدا کردیم با علوم انسانی و مسئله اولیه ما چه بود؟ با چه رشته های شروع شد؟ تو چه دوره تاریخی این مواجهه شکل گرفت؟ تا برسیم به در واقع دوره عصر شما و تجربه شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین اول تشکر میکنم از دوستانی که در این جمع در این مدت خصوصا در این ساعت عصر امروز حضور به هم رسوندن و از شما و عزیزانی که پیشنهاد یه اینگونه نشستی رو دادید و از دیروز ظاهرا به این صورت مطرح شد. قرار بود ما عصرانه خدمت دوستان باشیم، اما چه محوری باشه این بودا محل تعامل بود. این پیشنهاد رو دادید که البته بنده یه مقدار پیشنهاد رو تصرف کردم، گفتم که تجربه زیسته ایرانیان بنده این رو بیشتر حکایت بکنم با علوم انسانی مدرن. این عنوان در واقع تجربه زیسته ایران فرهنگی هست، ایران به صورت خاص ایران جغرافیایی ما هست که جزی از ایران فرهنگی و جزی وسیع‌تر از جهان اسلام و جزی از جهان غیر غرب، یعنی هر فرهنگی تقریبا این مسئله‌اش. شما در هند هم میتونید اینو بپرسید، در چین هم میتونید بپرسید چگونه با علم مدرن مواجه شد. آقای لاتور که یه فیلسوف علم بسیار مطرح در امتداد مکتب ادینبورای جریانی است، اخیراً البته از دنیا رفت و اینجا دعوت شده بود و نشستی داشتیم اینجا، بحثش این بود که من میخوام ریستارت مدرنیته رو تو ایران، تو چین کار کرده بود، تو ایران هم مثلا کار بکنم یه جای دیگه. تقریبا این پرسش شما بخشی از این مسئله این مدرنیته است، البته به صورت خاص‌تر که علم و صورت. عرض کنم که
دوستان پشت صحنه دارن،
پشت صحنه دارن، روی صحنه هست، خواستم که اطلاع داشته باشه. عرض کنم که این مسئله ایست که مشترکه برای ما، هر بخشی یک تجربه خاصی داره. مثلا ایران فرهنگ اسلامی با فرهنگ بودایی و اینها یه شکلی داره، باز در خود این فرهنگ اسلامی ایران داشتم امروز بعد از اینکه پیشنهاد کردید فکر کردم، دیدم چقدر تجربه ما با مصر متفاوته، به دلایل هم جغرافیایی هم سیاسی هم عقبه فرهنگیشون. در همین مثلا شما طاحسین شاگرد دورکایمه و رساله‌اش رو با اون نوشته، این نحوه آشناییشون، و اصلا ناپلئون اومده اونجا و خیلی زودتر از ما هم مواجه با علم مدرن شدن و علم انسانی شدن. ما هم همینطور یک زمینه‌ای هست، میشه دید چه تفاوت‌هایی داره. لذا حالا بحث رو ما در ایران دنبال می‌کنیم، غالباً دو مقطع یا مقاطعی رو میشه درش در نظر گرفت. نخستین مواجهات به نظر من برمیگرده به دوران معاصر که میگیم دوران قاجار هست. من این مسیر بحث و گفته شنوده امروز رو یه مقداری هم الهام میگیرم از بحثی که پریروز جناب دکتر اعوانی داشتن و اشاره به دارالفنون داشتن و کسانی که اونجا میمونن. دارالفنون جای خوبی برای شروع این دوره بود، حالا یه مقدار به لحاظ فضا و استفاده از اون شرایط با مشکلاتی مواجه بودیم چون احتیاجی به یک تمهیداتی داشتیم مثلا، اما دیدن خود اون فضا و شروع کار از اونجا که یک نقطه عطف جغرافیایی تاریخی این مواجهه ماست، حتی نامش هم به نظرم قابل تأمل هست که ایران مواجه میشن. ایشون اشاره کردن که چگونه نسل‌های اول ایرانی اینجا میومدن، بخشای و بعد هم که نشسته بودیم اشاره به افرادی داشتن که در اینجا میخوندن و توی دارالفنون بودن و اعظم توی مدرسه مروی، نه سپهسالار قدیم اونجا هم بودن. این سپهسالار قدیم و مروی کاش یه روزی بشه یه طوری دوستان از اون دو جا دیدار داشته باشن. اینا به هم چسبیده هست، یعنی از یه جایی راه مسیر آمده شدن دارن. اما مدرسه سپهسالار وقف علوم اصلا در اونجا علوم عقلی و مسائل علوم انسانی، حکمت و اینطور امور
هست. در تاریخ
بله، این سپهسالار قدیم میگن در مقابل سپهسالار جدید و شاید سابقش از مروی هم بیشتر باشه، دوران قاجار ساخته شده و در حال ما هم یه مدتی در اونجا حالا در بعد از یک فطرتی که داشت، حالا یه فرصتی باشه بیان میکنم تاریخچه این مدرسه میگم چطوری با آقای کتریان مدتی اونجا ما رفتیم یه حجره گرفتیم در حالی که هیچ کس توی نه توی سپهسالار عرض میکنم. این فیلم امام علی رو دیدید دوستان؟ ظاهرا اونجا اون صحنه های اون چیزی که درست میکنه قسمتی از اون مدرسه سپهسالار قدیم رو استفاده کرده، مثلا فضا قابل یعنی دیدنش هم یه فضای تاریخی ارزشمندی است. البته حالا موقعی که ما رفتیم توی سال 59 اون موقع ها بود به عنوان طلبه یا دانشجوی بودیم که رفتیم اونجا با آقای کتریان با هم یه حجره گرفتیم. البته آقای کتریان چون تهرانی بود شب نمیخوابید، بنده اونجا میخوام تنها کسی بودم که اونجا میخوابیدم، یعنی یه خیلی متروک بود. فقط مرحوم آقای حرفشناس اونجا یه تدریسی داشت و درسی داشت که چند تا درس روزها بود دیگه. مدرسه میگفتیم موقعی که تمیز میکردیم حجره رو گفتیم بعد گرد اعصار و قرون رو داریم پاک میکنیم از اینجا. این مال بعد از یک وقفه است. چند وقت پیش من رفتم اونجا، یعنی چند سال پیش، دیدم مدرسه پر شده و همه طلاب اونجا حضور دارن و ویژگی اون مدرسه برخلاف مرمی که اینها با هم بیامد و شدن داشت راه روی سیمیان، همه دانشجویان بودن که یا کارشناسی خونده بودن یا چیز بود و اومده بودن اونجا هم مشغول بودن.
و اونجا علوم دینی میخوندن؟
کار تعلیمی میکردن، اما کسانی بودن که از دانشگاه اومده بودن. این مال 8 سال پیشه که من آخرین باری که اونجا رو رفتم دیدم، تقریبا این حدود هستش. برام جالب بود این مسئله، حالا اینم بخشی از این تاریخ مواجهه هستش که داره واقع میشه. به هر حال من یه مدار این خاطرات رو گفتم که بحث خیلی خسته کننده نباشه. میخوام بگم
مثلا بیشتر
چون برام خیلی تاکید کردن که بحث جدی نیست.
ما دوست داریم که از این مسیری که در واقع شما طی کردین به این برسیم که پرابلم علوم انسانی مثلا در دهه 50 چه بود، این پرابلم در دهه 60 چه تغییری کرد و این تغییر رو در واقع تجربه زیسته شما جستجو
بکنید
و شما به عنوان کسی که این مسیر رو طی کردید و در واقع یک بخشی از زندگی شما محصول همین پرابلم سازی ها بوده.
اختلافی داشتیم با ایشون و خانم منصوری که مفهمی کردن، من عرضم این بود که بنده میخوام روایت کنم جریان‌هایی که اینجا حضور دارن، یعنی شخص بنده اصلا مسئله نیست این ماجرا، یعنی این رویکردها و این فراز و فرودهایی که داره میاد تحلیل بشه توی قضیه تا جنبه علمی داشته باشه کار. عرض کنم که حالا بحث ما اولین مواجهاته. اولین مواجهات رو من فکر میکنم ویژگی ایران اینه که یه مخصوصا تهران اون مقطع آخر دوران قاجار یه مکتب زنده ای از علوم انسانی اینجا حضور داره. فقط الان میگم انشالله فردا اگر بحث بخوایم بکنیم که اونجا بحث حکمت عملی و علوم انسانی است خواهم گفت که یه تفاوت کاملا جوهری و بنیادی با علوم انسانی مدرن داره و این خودش یک مشکلاتی را برای ما به وجود آورد که بعد ذکر میکنم. یعنی حتی در ترجمه Human Science ما به دلیل این عقبه‌ای که خودمون داشتیم یه طور ما تصرف کردیم، روز اصلا ترجمه های دقیقی هم رخ نداد. انشالله در جاش توضیح خواهم داد. و این حضور جدی داشت تهران رو چند تا نقطه عطف اصلا تاریخ علم توی جهان اسلام داره که این نقاط عطف اغلب تو ایران واقع شده. یکی از این نقاط عطف مکتب شیرازه و به دنبالش مکتب اصفهانه که به وجود میاد و حکمت صدرایی شکل میگیره. این حکمت صدرایی قاعدتا حتی توی علوم طبیعی علوم ریاضی یه پارادایم های جدیدی رو حالا با تعبیر پارادایم به کار میبرن، خیلی هم دقیق نیست، یعنی باید بگم با اصول موضوع نوینی وارد میشد و خیلی دانش های دیگر رو باید تحلیلاتی توش ایجاب میکرد. و تا این کار انجام بشه در مقابل یک حکمت مستقر مشائی هزار ساله یه سرسالی باید بیساری تون میکشید. یعنی این نقطه همونطور که جهان مدرن وقتی که به وجود میاد از دکارت و فلسفه روی کردهای جدید شکل میده تا به حوزه ساینس و تکنولوژی و اینها میرسه 200 سال طول میکشه، قاعدتا همچی حادثه. حتی این نقطه عطفی رو که به وجود اومد در یه مکتب جدیدی تا خود این مکتب مستقر بشه و فراگیر بشه 100 سال باید طول میکشید. یعنی کسی که نوع آوری میکنه تا جا بیفته و بتونه رقبا رو جا به جا بکنه و واقعیت اجتماعی پیدا بکنه. و این حادثه برای حکمت صدرایی این گونه بوده. این دوران قاجار یه حوزه با رقبای حکمت مشا و عرفان نظری، تهران یه هجرتی که کرد علم از اصفهان، بخش علوم عقلی به تهران و علوم نقلی به نجف. در این هجرت تهران رو همونطور که آقای اعلانی اشاره کردن شهر هزار حکیم میگفتن. این دوگوگینو که کنت دوگوگینو که یک دستیار توکویل هم هست، نمیدونم دوستان اگر اشتاشون جامعه شناسی باشن، این کتاب نظریه های اساسی جامعه شناسی مثلا ریمون آرون رو دیده باشید، یه بخشی رو به خوبی به در فرانسه و جامعه شناسی کلاسیک به ایشون اختصاص داده و یه تحلیل کلاسیک جالبی راجع به خود جامعه آمریکایی داره که معروفه. ایشون اومد ایران و چند سال ایران بود، چند تا کار نوشته و این حوزه حکمت اسلامی و فضای فعال اینجا جلب توجه ایشون کرد. و کسی که چهره میداندار این حوزه حکمت در رقابت با جریان عرفان نظری و مشایی بود، چون اونجا در اون زمان مثلا چهره شاخص حوزه حکمت مشا میرزای جلوه است و حوزه عرفان آقا محمد رضا قمشه‌ای است و حوزه حکمت که اینا با هم دیگه گفتگو رقابت دارن، یعنی هنوز یکی غلبه پیدا نکرده بر اون دو تای دیگه. و اون حوزه حکمت نظری صدرایی آقا علی مدرس، مدرس نوزی آقا علی حکیم هستش. و اینو به ایشون پیشنهاد میکنه که بیاد سوربن و اونجا تدریس داشته باشه و ایشون اول مخالفت میکنه، بعد موافقت میکنه، منتها بعد با گفتگوها و کسای دیگه که مخالفت میکنه متاسفانه این حادثه رخ نمیده. درست در همون زمان بدیع الملک که یکی از شازده های قاجار هست که آشنایی با چون حکمت فعاله میخواد ببینه که دیگر فرهنگ ها و جای دیگه چی میگن، این نگاه عمیق فلسفی به مسئله داره، پرسش هایی رو که از حوزه فلسفه جدید قرن اینا توی قرن 19 همه داره رخ میده، نیمه دوم قرن اول توی نیمه قرن 19 همه 1950 و چند دیگه اون سال هایی که گوینو هست اینجا این ایشون سوال هایی رو مطرح میکنه از دکارت و این افراد که اونجا گفته نوشته شده دیکارت وارد داره که نقطه داره و اینها، یعنی نام ها برای اولین بار داره میاد و کتاب بدایع الحکم رو در پاسخ با این پرسش هایشون اونجا نوشته، یعنی کاملا به روز دارن گفتگو میشه. اما متاسفانه این اولین آشنایی که به نظرم یه آشنایی عمیقی هم هست، یعنی طبیعی و نرمال هم، یعنی اینجا در سطح علوم مختلف عمیق‌ترین لایه، یعنی اگر شما در علوم انسانی و یا حتی علوم پیور و محض و یا علوم فنی مهندسی در غرب می‌بینید که شکل می‌گیره، نقطه عطف رو دکارت و بیکن ایجاد کردن، بعداً این نقاط عطف سرنیز خودش رو توی سایر علوم ظاهر و بارز کرده. لذا اگر یک گفتگوی همه جامعه میخواد شکل بگیره، ابتدا باید از اون لایه های عمیق‌تر این گفتگو شکل میگرفت و گفتگوی طبیعی خوبی بود. اگر آقای مدرس رفته بود سوربن اونجا از نزدیک این مسائل واقع میشد و یا این مسیر مدیریت دانش بگونه این شد که این رو سمت و سو میداد عمق میبخشید، این تجربه سالم بود.
و چه شد این تجربه؟ یعنی مسیر این تجربه یک مسیر نرمال نظری مواجهه عالمانه در واقع اقلیم ما با عالمانه در واقع غربه، یا نه مسیر در واقع مسیر دیگری طی میشه؟
نه مسیر طی نشد به دلایلی. مواجهات بین فرهنگی قواعد مربوطه به خودش رو داره. من یه جایی این بحث پرونده بودم، شاید تو این مقاله روششناسی بنیادین اون سه بخش داره، اگر تکمیل میشد باید یه بخش چهارم هم پیدا میکرد و یه جلد کتاب میشد. بخش سومش وقتیه که علم از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه میره. در اینجا یه قواعد خاصی وجود داره، یعنی این دو فرهنگ چه تناسبی با هم دیگه دارن. اگر در یک حالت تعادل به لحاظ اقتدار و قدرت باشن، انتخاب میکنن، گفتگو میکنن، گزینش میکنن، برمیگزینن متناسب با خودشون. اگر که یکی از اینها در نقطه ضعف باشه، این دیگه گفتگوی سالم نمیتونه شکل بگیره.
و ما در نقطه ضعف
آره، حادثه‌ای که رخ داد توی همون زمان جنگ‌های ایران و روس و شکست‌ها و بعد هم قرن استعماره. یعنی پدیده استعمار از این که این دایلوگ سالم علمی باشه، این رو به نفع اصلا خارج کرد و لذا مدیریت دانش به هم ریخت. و یه مسیر دیگری که خوبه این اصلا موضوع بحث باشه، چه حوادث اتفاق افتاد. ما دو بار با غرب مواجه شدیم، غرب دو بار با ما مواجه شده، یه بار در صدر اسلام، موقع در دانستان در موضوع اقتدار بود، لذا ما گزینش میکردیم، اصلا هر چیزی رو ترجمه نمیکردیم. یا یه عناصر خاصی رو، یعنی عنصر عقلانی جهان یونان رو گرفتیم تحریر کردیم، هیچ کدوم از اساتید که عنصر عقلانی عنصر مقتول فرهنگ یونانه، عنصر اصولی عنصر غالب، هیچ کدوم از اونها ترجمه نشد. اونجا موضع ما فرق میکرد، اما اینجا درست عکس شد. حالا اتفاقا چیزی که از یونان هم اون موقع ترجمه نکرده بودیم، حالا ترجمه ها شروع شده، یعنی اساطیر یونان حالا اومد منتقل شد مانند اینا. خب به هر حال به دلایلی که باید در جای خودش بشه، این مسیر پیش نرفت، این راه طی نشد. یعنی شما دیگه بعدن اصلا مواجهه بشه به دلیل این که فلسفه و حکمت و دانش ها قوت و قدرت خودشون رو دارن، باز هم این توجهات از حوزه حکمت به نحوی وجود داشت، اما این دایلوگ شکل نگرفت. تقریبا سه نسل، یعنی علی حکیم شاگردی داره، میرزا هاشم اشکیوری است، میرزا هاشم اشکیوری از شاگردانش میرزا مهدی آشتیانی است، میرزا مهدی آشتیانی از شاگردانش مرحوم شعرانی است. شعرانی اولین تاریخ فلسفه غرب رو نوشت، ایشون فرانسه هم میدونست، از زبان فرانسوی استفاده
کرد. مسئله چی بود؟
یعنی میخوام بگم گفتگوی توی حوزه علوم انسانی در این لایه با یک تأخیری به چه دلائل رو باید داریم مشروطه و جای دیگه. اینا کی داره انجام میشه؟ دیگه اول قرن بیستم داره انجام میشه. اینه که. و بعد در همین زمان، یعنی 1320 فکر کنم، همین سال هاست که سیر حکمت در اروپای فروغی هم نوشته میشه. یعنی جلد اولش گفتار در روش دکارت، بعد یه مقدمه می‌نویسه، بعد هم اون مقدمه رو تو دو جلد دیگه دنبال میکنه و توی جلد سومش به ابوسکونت ختم میشه. فیلسوفان غربی رو توی اونجا به آخرین فیلسوفی رو که بیان میکنه، دوستانی که جامعه شناسی هستن می‌دونن ابوسکونت بنیانگذار جامعه شناسی و در واقع مکتب پوزیتیویسم هستش. این آخرین فیلسوفیه که از دیدگاه فروغی این کار کرده. فروغی هم باز خودش از اون چهره‌هایی بود که آقای جناب آقای اعوانی اشاره کردن، یعنی حکمت هم خونده بود. ایشون شاگرد مرحوم فاضل تونیس شفا رو پیش ایشون خونده، اون طبیعیات شفا رو شروع کرده ترجمه کردن و با تعلیقاتی که اینا در واقع درس‌های فاضل تونیس. یه موقع آقای جوادی می‌فرمودن که ما پیش فاضل فتونی حضرت آقای جوادی فسوس ابن عربینا رو پیش فاضل فتونی خوندن، به احتمال میدم که حضرت آقای حسنزاده هم. ایشون میگفتن، فاضل فتونی میگفت دور قبل شاگردان دور قبل ما فروغی بوده. بعد این رو هم ایشون در تکنم میگفتن، یه دور یعنی ده سال، یعنی توی سنت درسی حوزوی مثلا یه شاگرد پیش استاد بخواد یه درس رو بگیره، حداقل 10 سال روزانه باید کار رو دنبال
یعنی
بکنه.
یعنی در واقع روشن فکران ما در اون دوران سال فروغی اهتمام به این که سنت این طرف سنت حکمی خودشون رو هم بخونن
این
داشتن.
این داشته.
اون داره داشته.
و توجه به این مسئله داره.
و توجه داشتن و از اون طرف
و تازه وقتی هم که توجه، یعنی او در انتخاب خودش رو میکرده، خودش به سوی فلسفه غرب هم رفته. این کار رو کرده توی وجود داره. علی حال این هم اشاره به تفاوت سنت درسی که شما 4 سال کارشناسی، 2 سال ارشد و بعد دکترا، اینا این هم 7-8 سال یه درس در من 10 سال طول میکشه که بخواد باشه. با این ترتیب میاد اونجا بالاخره این با اون تفاوت و خیلی مسائل دیگه.
این دیگه میشه مواجهه اولی که در واقع این فضای فرهنگی ما
توی حوزه مواجهه‌ای که یه مواجهه سالمی که باید میشد که توی سطح عمیق نظری هویت علم مدرن شناخته میشد، هویت علم ما با مبانیش میومد و بعد رشته‌هایی که در حاشیه اینا شکل گرفتن یکی یکی، حالا شما توی هر رشته‌ای که باشید نظریه‌های اون رشته رو که بخونید میدونید ما با نظریه متکثری مواجه هستیم. حالا توی علوم تربیتی، روانشناسی یا علوم سیاسی یا علوم اجتماعی این هست. حالا این نظریه رو تقسیم بندی میکنن، کتاب های نظریه تقسیم بندیاش متفاوته، یا جغرافیاییست یا تاریخیست، یعنی به اثر مقاطع تاریخی کلاسیک ها، مدرن ها و این ها، یا قاره ها، انگلوساکسون ها، مثلا نظریات آمریکایی و مانند این ها، یا هم در مکاتب و در حاشیه فلسفه هاشون میگن، و این سه تا با هم کاملا قابل تطبیقه. یعنی شما یا این رویکردتون رویکرد مثلا توی علوم اجتماعی مکتب کنش متقابل نمادینه که باید در حاشیه پیرس و پراگماتیسم آمریکایی ببینید، یا این نظریه فرانسوی است که باید یا آلمانی است باید در حاشیه فیلسوفان اونجا مشاهده بشه. یعنی تاریخ داره، جغرافیا داره، این نظریه ها باید در حاشیه اونها. شما نظریه ها رو بکنید، من امروز بود دیروز بود با یکی از دوستان صحبت میکردم توی دانشگاه ما، در با آقای اروانی بعد که نشسته بودیم صحبت میکردیم، در یه نیمکره هر دری باز میکنی یه قاره حضور داره. ایشون مثلا نمایندگی میکنه ویتسر رو، ایشون چه چیزی رو بیان میکنه مثلا فوکو رو یا یک کسی دیگه رو، چطور این همه نظریات کنار هم دیگه اینقدر جمع میشه و توی هیچ کدوم از دانشگاه اینطوری جمع نمیشه. اینجا هم دلیل داره، دلیلش داره که توی این دهه اینا انگلستان رفتن، اروپا رفتن، آمریکا رفتن، دلیلش هم دلیل سیاسی روابط ما اجازه میداد دانشجوامون کجا بفرستیم. این نظریات هیچ کدوم با بنیاد هیچ کدوم اینها هم عقبه فلسفی یا فرهنگی نظریه رو مسلط نیستن. تکنیکال این رو فقط دیدن، کاربردی فقط نگاه میکنن میارن در اینجا. لذا از یک جهت از همه جا غنی‌ترین و ما از یک جهت از همه جا فقیرترین، یعنی بی‌هویت این نظریه ها رو میگیریم.
و مجرایی که برای ما فهم کرده که نظریه رو بگیریم در واقع بذات سیاسی بوده به جای اینکه بذات
بالاخره همونطور که اصلا اون مدیریت دانش به خاطر وضعیت سیاسی ما یه مدیریت مستقلی نبود. شما حتی دانشجویی که کشورهای دیگه میره برخی از رشته‌ها رو به شما گرانت میدن، برخی از رشته‌ها کاملا در هم تنیده است، اصلا هویت امنیتی داره و مانند اینها، برخی از شمانخ‌های اونها پول میدن که بیایید و شما یاد بگیرید به دلایلی که بهتر از من میدونید، یعنی اصلا صنعت تکنولوژی نیاز داره یک سطحی از دانشجو منتقل بکنه اینجا و یه سطحی رو نه، کاملا ممکنه که اقتصادش سیاستش همه به اون وابسته بوده باشه، اون تصمیم میگیره و این کار انجام میشه.
من عذرخواهی کنم از شما که گاهی میپرم وسط فرمایش شما در اینکه برسیم به
دنبوده. البته میترسم بقیه هم یاد بگیرم بعد دیگه من بتونم حرف بزنم
دیگه گفتگو قراره که
یه ذره اشکال نداره.
من عذرخواهی میکنم، من میخوام برم سراغ اون مواجهه دوم، یعنی اون اتفاقی که مثلا از سال 57 دیگه ما بیشتر داریم میبینیمش، که انگار یک مواجهه متفاوتی با یک مسئله جدید که میبینیم چه سنت دانشگاهی چه سنت حوزوی که دیگه اینجا با تجربه زیسته شما آمیخته است. یعنی اینجا
حالا تجربه من بیشتر به توی دهه 50 باز میگرده، یعنی بخوام بیان بکنم یه مقدار قبلترم باز میگرده، اما فکر میکنم اگه اجازه بدید یه مقدار سرعت میگیرم چون دهه 50 به قول شما و بیان های دیگه یه افکنده شده در اون عقبه تاریخی و موقعیتی که داره، یعنی اصلا چه این شرایط چه شرایطی چی بود و بعد چگونه حرکت کرد، این رو سعی میکنم انجام بدم. یه جریان میتونست اونطوری باشه که اون جریان چندان قوی عمل نکرد و عقیم موند به یه شکلی، یعنی گفتگوی تو سطح فلسفی با فلسفه های مدرن به گونه یک دیالوگ فعال نظری حتی دو سویه، یعنی اگر علی مدرس رفته بود در فرانسه و در سوربن گفتگو میکرد، همونطور که گوینو اینجا متوجه بود یه حرفیست، ما اصلا اینطور چیزی نداریم. مردم شناس های بعدی یه مقدار این جنب چون قرارشون من رد بشن این رو ادامه دادن، مثلا حالا ادوارد بران این کار کرد یا نه، یا بعدش کورمن بیشتر این کار رو کرد، او اومد توی ایران با شیخ اشراق و دیگران مواجه، شیخ اشراق نرفت اونجا توی محیط اصلی درسی بحث و گفتگوی داشته باشه، یا از یه شکل دیگری جریان عرفانی رفت، کاری که گنون و دیگران داشتن و میاد، اما به هر حال این حرکت آنچنان که باید انجام نشد. از آن سویم که انجام میشد مردم شناسان، یعنی حتی یعنی عمدتاً جامعه شناسان نیامدن، ساینتیفیستان نیامدن، این مواجه های اولی از طریق مردم شناسان شد. مردم شناسان علوم اجتماعی نیست، علوم انسانی نیست، هیومانیتیزه، یعنی فرهنگ محیطی رو ما اصلا، حالا موقعی که شما کارشناسی علوم اجتماعی این شکلیه اطلاع مقدمات جامعه شناسی میخونید، رشایلی هم در این حد داره میخونید، اونجا الان نگاه بکنید میگن که جامعه شناسی علمی است مختص به کشورهای غربی است، مردم شناسی و انسان شناسی علمی است مربوط به یا دانشی است که نباید بگیم علم یعنی ساینس، دانشی است که مربوط به کشورهای غیر غربی است، یعنی به روش مشارکتی میخواد فهم بکنه فرهنگ چیه، تبیین نمیخواد بکنه، جامعه شناسی میخواد تبیین بکنه و ساینس و روش تجربی است و اینطور مسائل. اولین مواجهات تو اون سطح، یعنی حتی مردم شناسا احساس میکردن این فرهنگ یک ارتباط وسیقی با حوزه فلسفی خودش داره، بعضا هم خودشون جذب میشدن، جذب میشدن رو توی شما توی کوربن میبینید یا توی این سلمان پارک رو نوشت که فرانسویس که من مشارکتی ازش یاد میکنه، بله دیگه شما یادتون نباشه، بله عرض کنم که دوستان کمک نمی کنی؟ بله او ایران نیامد اما توجه به حوزه، یعنی به دلیل که شرق شناسی کار میکرد، بله
ماسینیو
بیاره،
گفت
خب لویشی میگفتی من ماسینیوشی میگفتی ببین اینا توجه به این حوزه ها به دلیل که میخوان این فرهنگ رو ببینن چیه، جایگاه این حوزه دانشی رو بهش توجه میکردن. خب اما ساینس و علوم چگونه اومدن؟ همون دارالفنون جایی بود که توی تجربه نخستینه و چطور این احساس رو کرد جامعه؟ جنگ های ایران و روسه تو کیستی؟ این قدرت رو به تکنولوژی ببینید، ما یک فناوری داریم، یه لایه آن سوی فناوری فنی مهندسی هست، یعنی شما فناوری بدون دانش فنی مهندسی میتونید داشته باشید؟ یه لایه عمیق‌تر فنی مهندسی اون پای اساسی بوده، نشرال ساینس، این دو بخش تقسیم میشن، بخشش پیوره بخشش اپلایده، اپلاید ها فنی مهندسی ها هستن. و خب لذا به سراغ چی رفتن؟ ما به دارالفنون به فناوریش نگاه کردیم و سعی کردم پزشکی یا شیمی یا اون عکسایی رو که اونجا میدید مدرسینی که درسای مختلفی رو میگفتن میآوردن که اینجا با این علوم رو اونجا ببینن چی هستش و به چه گونه است. نگاه ما فناورانه بود و خیلی هم توجه نداشتیم این فناوری در حاشیه علوم پایه است و علوم پایه در حاشیه بنیادهای فلسفی شه. همین آقای دتور که اومده بود اینجا یه فعال محیط‌زیست هم به یه معنا بود. ایشون معتقد بود که مشکلات فرهنگ غرب عمدتاً روی اصحاب دارالمعارف و کلمه نیچر به عنوان یه فیلسوف علم، اگر علوم طبیعی به جای نیچر اون پیشنهادش گایا بود، گایا رو بگذارن اصلا همه چی در عوض میشه. گایا رو از اساطیر یونان گرفته بود. حالا خود نیچر با این تعریفی که داریم میکنیم چه مقدار ساینتیفیکه یا ساینس بعد از اون شکل میگیره، یه پارادایمی برای به وجود آمدن ساینس مدرنه، یه بحثیست که بعد در جای خود شما دوستان در جای خودش داشته باشین. آره. خب اینجا این هیچ مورد توجه ما نبود که فناوری رو میدیم. این فناوری باید فنی مهندسی بکنیم که فنی مهندسی روحش رو من گاهی تشبیه میکنم به این که مثل این که یه علم مثل یک انسانه که بدنی داره، یه نفسی داره، یه جانی داره، یه مراتب چندگانه میگن، اینا همینطور با هم دیگه مرتبط هستن. این نشد. حالا ما به سراغ فناوری رفتیم و یه فناوری دیگه هم بود که خیلی خوبه یه جایی من بعضی که امروز راجع به این بحث اینجا رو گفتم پیشنهاد کردم، گفتم توی دانشگاه ما باید یه دو واحد جامعه شناسی علم در ایران داشته باشیم، یعنی این بحث ها رو خیلی گسترده تر دنبال بکنیم. حالا یعنی این نشست من مقدمه برای این که انشالله اینطور کاری هم
بشه. و بعد میاد مسیر میاد جلو میرسته به دهه
اولین علومی که اومد، یعنی دانشگاه رو که گذاشتیم یا اینا، یه فناوری بود و احیانا حالا جناب آقای دکتر کاظمی اونجا هستن میگن دانشگاه ما بود. اون رشته چی بود آقای دکتر که اولین علوم سیاسی بود؟ چی بود؟ علوم سیاسی بود. علوم سیاسی هم یک فناوریه، یعنی شناخت اون سوی جهان و اینطور مسائل، و ما مسئله مشروطه داشتیم، قانون و این حوزه، که اینم یه بحث قشنگی داره چرا حوزه فقه ما از مشروطه به بعد یک میدان جدیدی داشت که باید وارد عرصه نظام اجتماعی میشد و چرا در گذشته تاریخ نبود. این رو آدم‌هایی که تو صحنه بودن احساس می‌کردن باید ببینیم. لذا حتی برای تدوین قانون اساسی، قانون اساسی بلژیک رو گرفتیم، اینجا یه مقداری تغییراتی دادیم و آوردیم. این دوتا، یعنی توی دارالفنون یا توی اولین رشته‌هایی که دایر شد، این رشته‌ها بود به جنبه کاربردی مسئله، یعنی علوم انسانی هم این قسمت. بعدم که مقدار پیش رفتیم از علوم انسانی مواجه مدرنیش که داشت، مدارس رو که تشکیل دادیم علوم تربیتی بود و در حاشیه‌اش روانشناسی. علوم تربیتی دانشسرای عالی چون شروع کردن شکل دادن نظام درسی جدید، این بحث‌های نظری مربوط به موضوع علوم تربیتی میشد و به تدریج به دنبال او علوم اجتماعی هم اومد. اون محیط هایی که اونا میمد فلسفهشون نیمد بود، فلسفه به یک دلائل دیگری از ناحیه فیلسوفان ما یه مقدار تا یه جایی فعال شده بود.
و یعنی... به تعبیر میشه گفت سنت حوزوی ما از اینجا به بعد گویی دایه‌دار فلسفه و حتی مواجهه فلسفی بود با سنت غرب و انضمام ها دیگه افتاد دست فضای دانشگاهی. یعنی این تفکیک انگار
سنت فلسفی شهر هزار فیلسوف دو نسل سه نسل بعد اینجا شهر سه چهار تا فیلسوف شد. یعنی اصلا نظام رسمی علم دیگه رفت یه جای دیگه، علوم تاریخی از رسمیت افتاد، علوم کاربردی که در حاشیه اونها بود مثل حکیمی به معنای پزشکی و یا مهندسی از پادویی تا استادی که توی سیستم اینا یه بعضن یک نسل به قبرستان رفتن و علوم جدید جای اونها اومد نشست. یعنی توی هندوستان با اون لایه‌های علمی اونطور توی ایران عمل شد عمل نشد. دلیلش اینجا که توی هندوستان خود انگلستان بود و یه احساس نیاز یا یه مدیریتی اون دانشگاه کرد خودش هم گرفت برد. یعنی شما حتی پزشکی گیاه درمانی رو الان توی لندن به جای دیگه می‌بینید با این سابقه‌ای که با هندوستان داشتن برداشتن بردن. ما این تعامل ها هم رخ نداد و حتی ساختمان های ما دوقلوی ساختمان هایی بودن که اونجا می ساختن، فرهنگ مربوط به خودش هم آورد. علی حال این اون یه سری علوم کاری ندارن. ما راجع به علوم انسانی میگیم که توی علوم انسانی نظام درسی ما با علوم تربیتی و روانشناسی مثلا دهه 30 اون نسل‌های اولی که رفتن بیشتر دهه فروید میگه و دهه 40 کم کم و با زمان بسیار اندکی علوم اجتماعی مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی 1337 که شکل میگیره
و بعد مطالعات تحقیقات اجتماعی داشت تهران
که بعد شد دانشگاه، آره که بعد شد این شکلی و مدتی هم بنده اونجا حضور داشتم. آره عرض کنم که اون توی دهه ابتدا شکل میگیره، چطوری هم شکل میگیره بعد بگم خوبه دیگه. ما از اینجا به بعد رو یه مقدار این تجربه رو داریم، عرض ما نسل سوم مثلا ماجرا میشیم. عرض کنم که شکل گرفت در اونجا و بعد هم تدریس علوم اجتماعی، البته قبلش هم به مقداری در حد دو واحدی توی دانشکده ادبیات دانشگاه دیگه مرحوم صدیقی، غلام حسین صدیقی و قبل از اون مرحوم دکتر یحیای مهدوی کتاب علم الاجتماع رو مثلا نوشته. اونا رو تو برای رشته جامعه شناسی شون میگم. علوم تربیتی اینا یه مقداری مقدم تر اینا کار میشه
و اینجا دیگه ما رشته داریم، مثلا
رشته ها داریم به این شکل آکادمیکشه. اما علوم انسانی این یه مجراش بود، یه مجرای فعالتر برای ورودش داشت، خصوصا علوم اجتماعی. ببین علوم اجتماعی خیلی متأخر اومد اما مقدم بر اینا هم وارد شد. اون مجرا مجرای نظام آموزشی نبود، اون مجرا مجرای نظام سیاسی و حزبی بود، یعنی حزب توده بود، گروه 52 نفر بود و این قبلترش مقدار نهضت جنگل و حیدر اماغلی و یه عده از اونها جذب بلشویک‌ها شدن. یعنی آمدن مارکسیسم به ایران و توی فضای رسانه و اینها موج انداختن و جذب جوانان با علم اجتماعی، چون مارکسیسم خودش رو علم اجتماعی هم میدانست، یعنی ورود میکرد، این مسئله ورود پیدا کرد توی ایران و یه نسل هم با خودش جذب کرد و این فرهنگ عمومی رو با خودش برد. مارکسیسم با یک روی کرده مثلا تداوم کار هگل رو با چند قرائت که حالا رساله خود شما توی این زمین ها هستش میشد هگل رو خوند، قرائت فوئرباخیش اومد که با ماتریالیسم تاریخی در هم آمیخت و بعد یک صورت اوریان ضد دینی داشت. حالا فضای حوزوی ما نه در سطح دغدغه های عمیق فلسفی خودش، در سطح پاسخگویی به جوانانی که دارن تحت یک سری نظریات علوم اجتماعی گینشون از دست میدن، یعنی تقابل با مارکسیسم شکل گرفت
و اینجا در
این مواجهه با محیط ساینتیفیک نیست، اما یه دسته از نظریات علوم اجتماعی داره میاد و دقیقا توی این سالهاست که یه جریانی داره شکل میگیره. اینجا مواجهاتی وجود میاد، یعنی از یک سو اندیشه های مدرن وارد شده، حوزه علوم اجتماعیش خصوصا بس پیدا کرده، فرهنگ عمومی رو تسخیر کرده، به صورت جریان‌های سیاسی به وجود اومده، حزب توده، حتی بخش‌های علامه طباطبایی بعد از اینکه از نجف میاد در مدتی به حدود 10 سال به شاهزاد و تبلیز و اونجا میره، همون وقتی است که بلشویک‌ها اومدن و عده اینجا این توی ایران متأثر از اونجا دایره استقلال دارن. حالا تعبیر رو حضرت آقای جوادی از ایشون نقل میکرد که نه آسمانی داشتیم نه زمینی و نه، ایشون کاملا توی محیط خودش داره میبینه مارکسیسم اومده و بعد میاد در قم اصول فلسفه و روش رئالیسم رو در نقد یه فلسفه های غربی با محوریت و رویکرد بیشتر مارکسیسم.
یعنی در واقع مسئله علامه در اون دوره الزاماً یک مسئله معرفتی و یک پرسش معرفتی نیست که در انتزاع آره. بره کار کنه،
مسئله آقایی بودرس نیست، مسئله کچوکی آقایی.
یعنی علامه عمل، ما علامه رو الان میخونیم گویی داریم یک فیلسوفی میخونیم که انتظام میکنه
بله.
ولی علامه پرابلم میدان رو گویی دیده و
حالا یعنی بخشی از علوم انسانی این بخشش داره میاد. کدوم قسمت داره میاد؟ بخش مارکسیستی قضیه. تحت تأثیر چه چیزی میاد؟ ببینید ما مارکسیست جنوبی نداریم، اصلا تئوری پردازان مارکسیست ما که بعضا در سطح جهانی مدعی بودن که مطرح هستن مثل طبری و اینها، اینا عمدتا شمالی هستن. یه مقدارش هم حاشیهش به مشهد برمیگرد، حالا تجربه بنده باشه برخی از اقوام ما با اینها رفتن و
اینا دیگه سر برای ما بگیم به نظرم مهمه این تجربه که... شما احتمالاً دوران
یعنی
تجربه
این دوره هستش و نسل، اون نسل اول که نسل قبل از ماست، اینا متأثر چون با منطقه روسا آمده شد داشتن، میدیدن اونجا متأثر میشدن. جنوب انگلیسی ها بودن، یعنی این فضا بود، همسایه جنوبی ما دولت فخیمه انگلستان یعنی هندوستان بود که اونجا مستعمره مستقیم اونها بود و بعدم مسائل نفت و این موارد بود، عمدتا اینا بود. اما شما بیشتر این امواج بلشویک‌ها حتی توی انقلابیون مشروطه و بعد از مشروطه شروع کرد اثر، بعد از مشروطه، نه مشروطه که هنوز نبود، بعد از انقلاب بلشویکی روسیه به سرعت آثار خودش رو این بر نشون داد، یه عده‌ای متأثر شدن، یه عده‌ای رفتن اونجا و این مسائل وجود داشت. خب این بود که حالا یه مواجهه جدیدی، یه تجربه جدیدی است. علوم اجتماعی بخش وسیع او در حوزه فرهنگ عمومی از طریق مسیر سیاسی وارد شد، از طریق مسیر آکادمیک ما که ساختار آکادمیک ما تحت تأثیر فضای کلان سیاسی با این صورت شکل گرفته بود. یعنی اگر ما در یک حالت متعادل بودیم علم مدرن اینگونه وارد نمیشد، اما بالاخره یه هویت ساینتیفیک داشتیم اینجا. این نه، این متأخر اومد. حتی شما وقتی که چیز میاد، وقتی که مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی شکل میگیره، آدم‌های بنامی دادید که بلوغ علوم اجتماعی و علوم انسانی خودشون رو پیدا کردن و توی محیط کلاسیک که اینجا کار نکردن. یعنی صادق هدایت هست، آل احمد هست، نراقی هست، بنی صدر هست و حتی مقام معظم رهبری در مشهد به سفارش اینها وضعیت این مردم نگاری حوزه مشهد رو براشون میکنه که این کتاب چاپ شد اونجا. بعد ایشون میفهمیدن که مثل شهید مطهری گفت اینا خیلی هم خوشنام نیستن، دیگه با اینا همکاری نکن توی ماجرا. اما جمع این گونه است که بین خودشون هم آدمهای حالا توی این فضای اونجا، جریان‌های چپ، جریان‌های اگزیستانسی که مقدار یه شکلی مثلا سالیهایت دارم عرض میکنم، یه خیلی چپ اوریان هم اونجا نیست هنوز، یه کمی در مقابل فضای حزبی فرق داره به دلیل یه جریان دیگری که در محیط روشنفکری غیر از جریان چپ و غیر از اون جریان آکادمیک ما توی اونجا مدار شکل گرفته و اون جریانیست که مال سید احمد فردی. یعنی ایشون خب تأثیر گذار روی آل احمد نه که دقیقاً اون باشه، اما توی یک قشری مثل نراقی، آنچه خود داشته نراقی، کتاب آنچه خود داشته نراقی مثل قرضدگی متأثر از حرفایی است و مسیری است که فردی می‌زد و یه بحثی تحت عنوان قرضدگی مطرح می‌کنه.
من یه خواهش اینجا بکنم، چون میدونم که شما در واقع یک تعاملاتی هم در دوران یعنی اینجا میشه دوران جوانی شما دیگه، شما بالاخره پای درسای فردی
نیستم که جوانی من فکر کنم الان جوان هست.
ولی این من دوست دارم یه مقدار این بود رو ببشنویم از شما، یعنی بالاخره شما هم دوره و هم در واقع عصر یکی مثل فردی، شهید مطهری و پای بحثاشون نشستید.
یعنی
هم اصلی معنی که استفاده کردید. بله بله، یه ذره این تجربه ها رو به ما بگید. مثلا فردی چه کاراکتری بوده؟ شما چه داده ای از فردید گرفتید؟ برای من خیلی جالبه، خیلی از شاگردان فردید معمولا فردیدی میشن، ولی ما حالا دانشجویان شما خیلی اوقات سر این بحث داریم با هم دیگه که چرا مثلا حاجای پارسانی ها بالاخره شاگرد فردید بوده؟ حال این من فکر کنم بچه ها خیلی فردید رو من نشناسن، من فردید رو من فردیده که در واقع جدی ترین متفکرین دهه‌های اخیر بود که در مواجهه با غرب یک صورتبندی انتقالی رو ارائه داد و این رو حالا برای ما توضیح بدید، هم از خود فردید هم از مواجهش، هم در واقع گفتگوهایی که شما باش داشتید، تأثیری که گرفتید و تأثیری که نگرفتید، یعنی چی رهایی بخش بود برای شما توی این مواجهه با فردید؟
ورود علوم انسانی جدید به همین ترتیبی گفتم، یعنی علوم تربیتی و بعد هم علوم اجتماعی شد و نسل اول می‌رفتن فرانسه و جای دیگه مطالعه می‌کردن و می‌اومدن. فردید هم جز اولین کسانی بود که رفت اونجا. البته اینها حالا زندگی نامه خودشون رو هم ببینید یه عقبه دروس حوزه‌ای و توجه به این بحث رو داشتن و ایشون از یک سو آن چیزی که ایشون در هر رفت بیشتر متأثر از هایدگر شد و یک نگاه انتقادی هایدگری نسبت به غرب داشت و بحث غرب زدگی رو به این اصطلاح هم تاورد با یه اونطور میکرد، این که هایدگر رو با یه قرائت عرفانی جهان اسلام تطبیق کرد. چطور این کار میکرد؟ جای خودش باید بحث بشه. یعنی در قبال جریان مارکسیستی که یه جریانی بود که موج سیاسی انداخته بود و حزب توده بود و یک جریان ملی‌گرایی که شکل می‌گرفت و یه جریان مسلط متأثر از اون بر که این به صورت نظام سیاسی رو کار می‌کرد و اونها احساس می‌کردن که علوم انسانی رو باید اینجا ایجاد بکنن. علوم اجتماعی همونطور گفتم اصلا علمی بود که به کشورهای صنعتی می‌پرداخت. که به کشورهای غیر صنعتی پرداخت؟ وقتی که رقابت با بلوک شرق شکل گرفت و قرن 19 قرن 20 آغاز قرن 20 قرن 20 قرن انقلابات راهی بخش میگن، یعنی بحران‌های کشورهای مستعمره مسئله شد برای اینها. قبلا کشورهای مستعمره رو در حد مردم شناسی می‌خواستن ببینن زبان اینا چیه، از چه رنگی خوششون میاد، چه طعمی خوشش میاد، بازار که میخواد کارها رو تولید بکنه اونجا چگونه بره، روحیات اینا چیه اینه. اما حالا اصلا مسائل کشورهای جهان سوم مسئله شون شده، باید تبدیل بکنه، یعنی باید به گونه جامعه شناختی به اینا رو پردازه و این حوزه شد جامعه شناسی کشورهای توسعه نیافته. یعنی اولین حوزه علوم اجتماعی که به کشورهای غیر غربی یعنی جامعه شناسی پرداخت مسئله توسعه بود. به موازات طرح توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، یعنی ابتدا جامعه شناسی که علمی بود که کشورهای توسعه یافته را بحث می‌کرد، بعداً به کشورهای توسعه نیافته پرداخت. رقیب ایدئولوژیک اون مسئله که مارکسیست بود، او هم پرداخت. مسئله توسعه نیافتگی رو مارکسیست ها در حاشیه امپریالیسم مطرح می‌کردن و اینکه نظام سرمایه‌داری با جهانی شدن اصلا پرولتاریا جابجا شده و به یک شکلی این کشورها نقش اون برای ایفا میکنن و مسائل این برای جهان از اون برای جدا نیست، کشورهای توسعه نیافته. و یه مدل نظریات چپ بود، یه مدل توی ایران که میخواستن کار بکنن بعد از این که احساس چالش در اینجا کردن با جریان ملی‌گرایی و مصدق ماننده اینها، اینجا بحث برنامه‌های 5 ساله نوشتن و توسعه و اصل 4 ترومن باید مؤسسه شکل می‌گرفت تا به صورت علمی بپردازه. اینجاست که مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی پشت تسبیده به سازمان برنامه و بودجه، یعنی برای برنامه‌ریزی به صورت رسمی و کلاسیک شکل گرفت. منتها فضای قبلی علوم اجتماعی که بود بیشتر فضای روشنفکری چپ و همین آدم ها وارد شدن و شکل دادن، گفتم مثل آل احمد و دیگران اومدن و خب این جامعه شناسی جدید را آوردن و علاوه بر این تو اون فضای جریان انتقادی که باز ریشه توی رویکرد انتقادی غرب به خود داشت، یعنی جریان اگزیستانس چند تا ماجرا داشت. یکی اگزیستانس سارت و اینهاست که بحث نفرین شدگان زمین امسیدر و فانون و اینطور قرار داره و شریعتی رفت اونجا و متأثر از اونجا بحث بازگشت به خویشتن رو مطرح
کرد. یعنی متولی این شاخه از رویکرد انتقادی به غرب شریعتی میشه.
حالا یه بخش شریعتی میشه که بحث نمیاد توی چارچوب نظریات توسعه لیبرالیستی غرب کار بکنه و نه توی چارچوب توسعه نیافتگی مارکسیستی بپردازه. این هم یه روی کرد میشه که یه نوع خیشتن فرهنگی و تاریخی رو به یه صورتی آل احمد تلفیقی بین اینها کرد و در یه سطح مطرح کرد، در یه سطح فلسفی تر کار بود که فردی مطرح میکرد و روی عده اثر میگذاشت و کار میکرد. خود آل احمد توی اول کتاب غرب‌زدگی من این اصطلاح رو از دکتر از سید احمد فردی گرفتم که او حرفایی داره. آی فردی هم نوعا متعرض می شد، من خاطرم هست هم نسبت به آل احمد هم نسبت به نراقی که او آنچه خود داشت، حرف من نیست، این نیست، من به یه طور دیگه مطرح می کنم. اما این خود یک جریان شده بود دیگه، اینو دارم عرض می کنم.
و فردید شاگردانی داشت و حلقه ای داشت و
مثلا آن داروش آشوبی بود که اون کتاب چیز رو کتاب آسیا در برابر غرب رو متأثر از ایشون نوشت.
شما کلاس های فردی دو شرکت میکردی، یعنی شما دو دانشجو بودید حالا... درسته؟
بله. حالا ما بعد از اینکه اومدم تهران عرض میکنم چگونه برای ما چطور اثر داشت و چگونه بود. اما قبل از این ایشون تأثیرگذار یک کنشگر توی مباحث نظری علوم اجتماعی بود که مطرح میکرد و اینا جریان هاییست که شکل گرفت در وجود من. اما نظام ما توی دهه اون چیزی که بنده یعنی افکنده شده ای در آن بودی در میخواستم بیام همینجا مشهد چون اردوی قبلی ما مشهد بود، اینجا دماوند هستش.
بعد گیلاوند افکنده
چرا گیلاوند هم باید دنبال کنیم ببینیم چهره هاشون و آدم هاشون چگونه هستش. حالا اگر بخوام میتونم پیدا بکنم نمونه های از اینها رو میتونیم کار بکنیم. ما از یک طرف فضای مارکسیستی داشتیم که توی محیط روشنفکری مشهد مثلا حضور مثلا توی دهه 50 رو دارم میگم، دهه 50 شریعتی حضور جدی داره، مسئله بازگشت به خویشتن هست. فردید اونجا توی مشهد حضوری نداشت، بیشتر اینجا توی تهران بود که مثلا مارکسیست‌ها حضور جدی داشتن. بعد به دلیلی که توی دهه 50 دهه 40 حرکت مذهبی هم شروع شده بود و یک کنشگر اپوزیسیون بود، منتها مارکسیست چون فضای غالب اپوزیسیون رو در مقابل درک بلوکی که وابسته به حوزه غرب بودن نقش اول انتقادی رو ایفا میکرد، مذهبی های جوانی هم که بودن به گونه مارکسیست رو علم مبارزه میدونستن. نتیجهش این میشد که نوعی قرائت مارکسیستی از اسلام هم حضور داشت اونجا. یعنی اون شرایطی که بنده خاطرم هست اینه، یعنی خیلی از دوستان ما توی دبیرستان، بنده دانش آموز دبیرستان بودم، اما میدیدم که مخصوصا سالهای 53-54 این قرائت ها و تفسیرهای مارکسیستی از اسلام با مجاهدین خلق و اون موقع بیانیه تغییر ایدئولوژی رو نوشتم و اینکه شد سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و اصلا رسما مارکسیست شدن. یعنی بعد ما این مجاهدین خلق بعد رو یه بخش کوچیکی از اینا در زندان بودن دو مرتبه استمرار پیدا کردم، یه محور اصلی اون جریان خیلی هم میگونه شد. بعد جریان مذهبی که به علوم انسانی از موضع انتقادی میپرداخت، یعنی علامه طباطبایی و شهید مطهری در نجف آمدن به صورت هم مارکسیسم هم شعوبیت عربی که با مارکسیسم و جریان چپ جمع میکرد، یعنی حزب بعث اونجا هم توی حوزه خیلی ها میدن جوانهاشون دارن میرن. شهید صدر کتاب فلسفتونا و اقتصادونا رو، اقتصادونا جلد اول بیشتر مردهای فلسفی این حوزه داره و عمدتاً متمرکز بر مارکسیسم هست در اونجا انجام شده و اینا ترجمه میشد به این سو میومد. اما جاذبه مارکسیسم جاذبه قدیمی بود. حزب توده از میدان خارج شده بود، اما نسل جوان اونها که شریکای فدایی خلق رو ایجاد کرده بودن، مذهبی هایی که مبارزه می کردن و محیط روشن فکری بودن، مارکسیسم و علم مبارزه می دونستن، اینا رو با هم جمع می کردن. حوزه های علمیه که تقابل داشتن از جوان های مذهبی خودشون که می دیدن قرائت علوم انسانی مدرن رو نسبت بدین که اون علوم انسانی و علوم اجتماعی مارکسیسته، یه لفظی خیلی توی دهه 50 باب شد، التباط. یعنی اسلام رو با مارکسیسم در هم میختن. و شهید مطهری که ابتدا با فضای علوم انسانی در حد مارکسیسم مقابله داشت و بعد حسینی ارشاد رو شکل داده بود و با شریعتی و اینا هم کاری میکرد، از دهه 50 به بعد، اول دهه 50 حساسیت بیشتری با مسئله التقاط پیدا کرد و این بحث رو، و بعد شروع کرد اینا میشه علوم انسانی. این برطرف شده درس های درباره مارکسیسم چند جلد شد که کار کرد. بعد اومد در قم و شروع کرد به طلاب فلسفه درس گفتن. شهید مطهری در اون زمان در قم کتاب اسفار رو شروع کرد تدریس کردن و کتاب اسفار 9 جلده. یه بخش امور عامه است، بحث وجود و بحث مباحث وجود هست، علیت و اینطور امور است، ماهیت و اواخر این بحث، بحث حرکت میشه. جلد سوم اسفار بحث حرکته. ایشون اومد بحث حرکت رو تدریس کرد برای طلاب. اون بحث های جلد 1 و 2 رو شروع نکرد،
چون مسئله
بعد 9 جلده، بحث جلد 4 و 5 که بحث های اون طبیعی است، و بعد علم النفس که 8 و 9 هست و اینا اصلا نرفت شده جلد سوم. جلد سوم هم 2 بخش داره، یه بخشش بخش حرکت، یه بخش بخش علم. بحث علم رو هم مطرح نکرد، بحث اتحاد عالم معلومه، بحث حرکت رو. دلیلش دقیقا مواجهه با متن صحنه است، یعنی مارکسیسم با حرکت دیالکتیکیش اون فضایی بود که ذهنیت جوان جامعه رو با خود می‌برد و شهید مطهری در مقابل حرکت دیالکتیکی حرکت جوهری مطرح می‌کرد. حالا
مسیر مقابلش که فردی بود چی؟ یعنی اون تجربه‌ای که فردی در مواجهه انتقادی با غرب داره، چه صورت بندی انتقادی رو شکل میده و کدومش در واقع غلبه می‌کنه؟ یعنی دانشجوی اون دوره تمایلش به حضور در ذیل کدوم سنته؟ و تجربه شما، یعنی این دوره در واقع دوره دانشجویی شما در دانشکده علوم اجتماعی.
من از سال 58 وارد دانشکده علوم اجتماعی شدم. این تجربه قبل رو میگم دوران دبیرستانه. یعنی در اونجا فضا آنچنان بود که خیلی از دوستان دانش آموز ما اعلان مارکسیست شدن میکردن. شما الان سال دومی که وارد دانشگاه شدید، در دبیرستان رو تازه درک کردید. اصلا اینطور مسائل توی دبیرستان مسئله بوده برای رفقاتون و برای خودتون؟
اصلا شایه بود
من یادم هست دم خونم دم در واسطاده بودم، یه رفیقم که یه داداشش پزشک بود و رسما مارکسیست بود، یه داداشش دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران بود که مذهبی بود که گرایش، یعنی با روش های سنت مارکسی رو جمع میکرد، اومد در خونه ما گفت فلانی هم مثلا اینطوری شنیدی که بیانیه تغییر موازه دادن به مارکسی شدن اینا. من توی همون حال هوا این شکلی بهش گفتم، گفتم که خب حالا ما مبارزه میکنیم، اونا هم مبارزه میکنن و یا خدای هست یا نیست. منظورم اینه که ما اگر نباشه، این بحثی که امام صادق علیه السلام، ما نمیدونم اون رو قبلا توی ذهن من بود مواجه بودم یا نه، اما این استدلال رو برای ایشون هم توی همون گفتگوی هوان تاریک شده بود. خود اون مارکسیست شد، بعدم رفت آلمان، اون برادر دیگه‌ش هم مارکسیست شد. خیلی از ما رفقای توی دبیرستان که بودیم خیلی‌هاشون مارکسیست شدن توی اون فضا. این مهم بود. لذا این یه جرب عمومی است. الان برای شما کدومه که تو مارکسیسم مسئله هستش یا توی محیطتون که دوستان تو ما چرا نوعی بیدین شدن هست و اینطور موارد، اما با این ادبیات شاید کمتر باشه. نمیگم نیست، من توی علوم اجتماعی هستم، میدونم جریان های چپی که وجود داره چیه، اما به اون صورت دیگه در سطح فرهنگ عمومی به اون شکل یازردار نیست که بچه دبیرستانی ها رو جذب بکنه نیست. بچه دبیرستانی ها الان خیلی در معرض آسیب های مفاهیم دینی هستن، اما از ناحیه علوم انسانی هم هستن، نه بعضا از ناحیه علوم طبیعی میرن، یعنی بحثایی که یه زاویه دیگه داره، اصلا خدا هست نیست، باز صور این شکلی مطرح میشه.
اغلب هم دلایل فلسفی نیست.
حالا اون موقع هم مگر اون موقع برای بچه دبیرستانی دلایل فلسفی بود؟ یعنی فضای اون که میگم مواجهه فرهنگ ها با هم دیگه یه قواعد دیگه ای داره که باید جا بشه، این مواجهات فرهنگی تطفه. یعنی اگر همسایه شمالی ما روس ها نبودند، ما این همه نخباهای مارکسیستی این شکلی نمیداشتیم. این نشون میده بیش از اینکه مسئله معرفتی باشه، مسئله ارتباطات اجتماعی و فضای مشهوراتیه که داره میاد و قدرت و هژمونیه که مفاهیم پیدا میکنن. لذا شما نگاه بکنی مارکسیسم 5 دهه تو ایران اومد، خب، و بسیار هم قوی و قدر عمل کرد، یه نسل رو برد. اما وقتی مارکسیسم در سطح جهانی فروپاشید 5 سال طول نکشید که همون آدمهایی که چهرهای شاخص چپ بودن یه طور دیگه شدن. این چه چیزیه؟ اگر اینا مسئله تاریخی و اجتماعیشون بود، نوعا جریانهای معرفتی توی قبل یه نسل میاد یه نسل میده، چون اصلا معرفت با زمینهای اجتماعیش داره تکمیل میشه. اینجا اتفاقا زمینه اجتماعیش اینه، چون آینه بار بر میتاباند آنچه را که در یه فرهنگی دیگه میاد، به سرعت رنگ میگیره. یعنی شما اگر یه ابری رو در روی آسمان نگاه بکنید، اونجا توش نگاه میکنید، این ابر رو از این سوال بکنید که چی از تاریخش و هویتش، میگید از فلان دریا برخواسته، این مقدار راه اومده، این قدر میره، اونجا هم مثلا میباره تمام میشه. اما اگر که اینطور عمیق و هویتی نگاه نکنید، خب هر لحظه یک شکل رو توش میبینید و شما به تبع شکلهایی که دائما تغییر پیدا میکنه آینه اینه. یه لحظه این آینه صافه، یه لحظه دیگه پر ابره. این ابر چی شد؟ اون فرد اون لحظه رو میبینه. این تاریخ این ابر اینجا حضور نداره. اینجا فضای جهانی مارکسیست که میره یه باره اینم رنگ عوض میکنه. این مال اون فضا نیست که با فضا تغییر پیدا بکنه بره. به هر حال اون شرایط این گونه بود. لذا ما که مثلا توی اون محیط بودیم، به موازاتی که احساس میکردیم این مسائل داره میشه، برای ما توجه به مسائل فلسفی مهم بود. خاطرم است که بنده مثلا فلسفتونای شهید صدر یا اقتصادونا رو توی دوران دبیرستان میرفتیم میخوندیم. یعنی برای اگر نه باید مارکسیست میشدیم. یعنی
استیس هم دوران میخوندیم.
حالا اون یه بحث دیگه است. بحث استیس هگل رو، خب هگل به دلیل مارکس اهمیت پیدا میکرد. منتها من توی شرایط خانوادگی به دلیل اینکه حالا از اون نسلی که میرفتن علوم تربیتی، یکی از اون نسل دایی بنده بود که خودشون یه مجموعه بودن، یعنی یه بخشی با فضای مارکسیسم میرفتن، اینا نه، عقبه حوزوی هم یه مقدار داشتن، وارد دانشسرای عالی شده بودن، با آقای دکتر توسلی و اینا دوست بودن و یه جمعی که اونجا اینا زمین که اومدن به سوی علوم مدل خوندن، یعنی تو حوزه مستقر نموندن. ایشون همین چند روز پیش از دنیا رفت که شما تو جریان بود، 90 سالش بود، اما تو حوزه روانشناسی و روانکاوی اونجا بود. اونجا اون موقعی که رفته بود فرانسه، کتابخونش اونجا بود، این کتابای اونجا برای ما به تناسب مثلا هگل چیه، استیس هگل ایشون، چون یک ارشد فلسفه همیشون داشت، این استیس برای ما مهم بود که میشستیم میخوندیم. بعدها که من هرچی بیشتر کار میکردم میفهمیدم هگل اونجا داره چی میگه، یعنی اونجا شاید اینقدر که بعد متوجه میشدم، مثلا آنچه هست اندیشیدنیست، آنچه اندیشیدنی نیست نیست، این معنا دقیقاً یعنی چی اونجا یه طور میفهمیدیم.
این ولی برای ما مهمه که نسل شما و نسل کسایی که اون دوره علوم انسانی کار کردن میان از دبیرستان یک مواجهه جدی با، یعنی من فکر میکنم ماهایی که الان در واقع دانشجوییم مثلا میایم توی مقطع آخرای لیسانس بریم متن اصلی یا متن مثلا استس که خب یکی از شارحان جدی هگل رو اینطوری جدی بخونم، ولی تو نسل شما میاد تو دبیرستان. من یه ذره آخر بحثون وقتم گذشته دوست دارم که بله و ما به خاطرات شما نرسیدیم، همطور که شما دوست نداشتید که بحث شخص. من یه قبل از این برنامه یه بحثی با جای پارسانیا داشتم که دوست دارم بحث رو شخصیت شما و تجربه مسیری که طی کردید باشه و حاجاها حالا به دلیل اون تواضع و اون مشی در واقع عرفانی که دارن مدام هی پرهیز داشتن از اینکه مسیر بحث رو خودشون و تجربه هاشون و شخصیتشون بره و هی گفتن نه این صورت بندی نظریه مهمتر.
نه خداقش این مهمه
بله، ولی حالا یه نکته من برام اینجا مهمه که ما با این تجربه با بچه ها از این سالون بریم بیرون که علوم انسانی خواندن دستاورد یه تلاشیه که نسل شما انجام دادن و ما رو به یک نقطه رسوندن. من دوست دارم و از شما خواهش میکنم که یک مقدار از این تجربه سخت گوشیه، چند ساعت درس خوندن، ممارست، پیگیر استاد بودنه و اینکه من اگر من امروز میخوام یک دانشجوی علوم انسانی باشم که 50 سال دیگه این گویی که شما به این نقطه رسوندین رو من بتونم یک پله در واقع به جلو ببرم و من بشم مثلا فردید زمانه، شریعتی زمانه، آیت الله جوادی زمانه، کسی که یک مرزی رو جابجا کرده. نیاز به چه تیپ سخت کوشی داره؟ نیاز به چه تیپ تلاشی داره؟ و شما چه تلاشی؟ یعنی من دوستان یه ذره یک بار من یادم شما یه نقلی کردین کسی که بخواد علوم انسانی جدی کار کنه 4 صبح باید درس شروع شده باشه. تجربه ما با سالها اسفار خوندن و با شما این بوده که درس نصار 6 صبح شروع شده طبیعتاً ما تا نه دیگه زمستونا 6 شروع میشه تا 7
اون ساعت شروع میرفته
7 شروع میشه قطعاً از قبلش این مطالعه همچنان شروع شده. یه ذره این لازمه یه زی علمی رو به ما بگین و تجربه که مثلا بالاخره شما شاگردی علامه حسنزاده رو کردین، شاگردی در واقع علمای بزرگی در محضر علمای بزرگی بودین چه در سنت اسلامی چه در سنت غربی و این نقطه در واقع بارز تلاش شما بود. یه ذره تجربه رو به ما بگین.
میگن ما وقتی رفتیم قم سالی مثلا 60 ها بود که رفتم قم، یعنی یه دانشگاه انقلاب فرهنگی شده بود، یکی 2 سالی هم اونجا تهران بودم بعد دیگه رفتیم قم. تهران که بودیم من مشهد به دلیل همون فضای مباحث تند مارکسیستی و اینها ناگزیر باید مطالعات فلسفی رو میکردیم یا هم باید مارکسیست میشد و این باعث میشد که برخی از دروس حوزه‌ای که فلسفه بود شرکت میکردم و اون موقع حالا این کتابی رو آقای علی تهرانی اون موقع نوشته بود فلسفه شناخت که شریعتی هم بهش مقدمه ای زده بود که چه خوب رسید و چه رستمانه میروبد، یعنی ناظر شریعتی ناظر به جعب مارکسیستی که اومده بود احساس میکرد نیاز به پاسخهای فلسفی داره. این کار خود ایشون نبود، از این کار خیلی استقبال کردیم. دو دور اون درس رو شرکت کردیم و درس‌های دیگه و تهران هم که اومدیم دانشگاهی علوم اجتماعی، اصلا اومدن ما علوم اجتماعی من رشته اول داشتم ریاضی بود توی دبیرستان، این روز زدم باز تحت تأثیر شریعتی و اون فضایی که بود رشته اول رو زدیم، دوم رو اقتصاد. اینو که میگم یعنی میخوام بگم فضای غالب چه مفاهیمی بود اونجا که اومدیم. بعد خب علوم اجتماعی بودیم اما یه پامون حالا مثلا کلاس‌های آقای فردید رو متوجه شدیم توی دانشکده ادبیات ابتدا بود، بعد اونجا به دلایلی که حالا ایشون نسبت به برخی از افراد موضع می‌گرفت از دانشکده اخراجش کردن و اونجا یه نداش اومد اون خانه فرهنگ، تالار فرهنگ، مال آموزش پرورش جای پل حافظ. چند جلسه آقای رجبی تو آموزش پرورش بود در اختیارشون بود، بعد انجمن حکمت فلسفه. ما از قبلش یکی از جایی که باز پاتوق کارمون بود، با وجود که دانشجوی علوم اجتماعی بودیم، به این حوزه مسائل فلسفی هم توجه داشتیم. انجمن حکمت یه جایگاه خوب بود، جناب آقای دکتر مهدی حائری، آقای داوری و خیلی افراد دیگری اونجا هم تاریخ فلسفه غرب گفتن، هم آقای حائری مثلا کرم هستی کارشای عقل عملیش رو، و درسای دیگه منظومه جناب آقای صادقی سوهان رو شنیدیم. از آقای جوادی اومدن و تهران شفا و شواهد میگن اون شرکت میکنه.
یعنی آغاز معانست شما با آقای جوادی در تهران.
حالا یه آشنای دیگه هم یه جای دیگه شد برای یه سری از دوستان و مجموعه هاشون سو فلسفه میگفتن و اونم دست من رسید تنظیم کردیم اونجا. علاوه هم به صورت جدی این درس بود که شرکت کردیم. قبل از هفته سه روز میمد تهرانشون، من برای این هفته صبح میخوام بگم، ذهنم رفت میگم بگم، ایشون قبل از این که شورای عالی قضایی عضو بود، قبلش درس شواهد شنیدیم تدریس کرده. اینم جالبه، شواهد هم که ایشون شروع کرده بود، ابتدا بحث حرکت رو از کتاب شواهد روحی شروع کرده بود، 20 جلسه حرکت رو گفته بود که ما متوجه شدیم. بعد رفته بود از اول شروع کرد دیگه، ما از اولش اومدیم. و بعد دوستانی که بودن 6-7 نفر بودن، برخی از اینا رو الان بگم شما ممکنه بشناسید هم، و یه شفا هم خواستن، الهیات شفا هم اثر گفتن. یه روز خواستیم عذرخواهی بکنیم مثلا شما خسته اومدید اینجا، ایشون گفتن که ما اینا رفع خستگی مونه، یعنی یه درس اول قبل از برن سر کار، یکی هم بعد از این کار تموم میشد میذاشتن اونجا. همون ایام بود که یک نشستم بین ایشون و آقای دکتر فردید و گذاشتیم که آقای دکتر داوری هم بودن و برخی از منزل آقای دکتر فریدزاده بود اونجا و یک دیگه از دوستانم بودن. اون نوارش رو من ضبط کردم، یه مدتی گم شده بود، اخیراً گیر آوردیم. ان شاءالله بتونید 3 ساعت گفتگوی به اینها به نظرم خیلی مهم اصلا بتون برای دانشجو اینجا داشته باشید خوبه. بعد که رفتیم قم، موقعی که رفتیم ایشون جلد 8 اسفار رو شروع کرده بودن، یعنی شروع کردن، یعنی من تاریخ دقیقه رفتن رو باید ببینم جلشتشون چه تاریخی شروع کرد اونجا، تاریخ اون سالیه که بنده وارد شد. 2 سال جلد 8، 2 سال جلد 9، بعد فسوس و اینها رو 7 تا 8 همیشه درسیشون بود. این در 7 تا 8
چند سال پیش؟
دیگه اون مثلا 60-61 بود تا چقدر میشه 9 سال 10 سال ما 7 تا 8 رو همیشه با ایشون درس داشتیم. خدا رحمت کنه آقای فاضل گلپایگانی بود، موقعی که درس اسفار خصوص ایشون داشت تموم میشد، ایشون گفت ما دیگه عادت کردیم 7 تا 8 رو بعدش چی کار میکنیم. بذار بندم که بحث رو بعدم شروع کردم، 7 تا 8 بود که همچنان اسفار یه ساعت پس و پیش میرد، اما ما کارمون
همچنان
همچنان.
من یه تقاضایی بکنم از شما در انتهای این گفتگو، اگر بخواییم به ما که دانشجوی علوم انسانی،
7 تا 8 ایشون میگفتن، همین درسایی که گفتیم 8 تا 9 آقای حسن‌زاده میگفتن.
اینو پس بگیم،
اینا پشت سر هم و عجیب بود. یه درس رو یعنی جلد 8 رو با هم شروع کردن، جلد 9 هم با هم شروع کردن، خصوصا که حدود 5 سال طول کشید با هم شروع کردن. 4-5 نفر بودن که این دو تا درس رو شرکت میکردن. اینا یه مائده ای بود، یعنی مباحث علم نفس خیلی فعال بود اونجا. اگر کسی میخواد توی حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و روانکاوی کار بکنه، بدون داشتن این عقبه معرفتی حوزه حکمت اسلامی گفتگو نمیتونه ایجاد بکنه. یعنی باید این رشته ها بنیادهای فلسفیش دیده بشه، با اون روی کرد این دانش ها اومد و میاد با این مبانی، و این مبانی برای خودشون روش های سلوک و تربیتی تاریخی جریان فلسفی غیر سرایی که مشاییس علم اخلاقی رو وجود می آورد، جامع سعادتی رو وجود می آورد، روابط انسانی و اخلاقی رو یک ارتباطات خاصی رو شکل می داد که مثل معراج ساده و جامع سعادت. روش عرفانی هم یه مسیر دیگری از سلوک رو، فتوبتنامه ها رو، همه اصناف هر کدوم از پادوی تا استادی ذکری تربیتی خاصی مربوط به خودشون داشتن. ما یه رساله خوبی رو یکی از دانشجوها دکترا چند وقت پیش کار کرد، دفاع کرد با آقای دکتر عبازری و بنده بود راجع به هویت و نقش اجتماعی تصوف و جریان عرفانی توی صدای میانی جامعه اسلامی، یعنی دوران تیمونیان و اینا کار کرد. واقعا این جامعه چه فرهنگی، چه دانشی، اینا خودش یک علوم اسلامی جریان رقیب هم هستن. این جریان سلوکی یه طور کار میکنه، جریان اخلاقی طور دیگه کار میکنه. اینا رو نیاز ما اصلا آمدن علوم تربیتی جدید کلن ارتباطش با این عقبه قطعه. علوم اجتماعی اون هم یه طوری، حالا ما برای بحث جدی بخوایم نه به شکل تاریخی به شکل نظری وارد بشیم، فردا چون بحث حکمت عملی و علوم انسانی داریم خواهیم دیدیم. لذا ما واقعا یه گفتگوی جدی نتونستیم درست بکنیم.
و حالا برای آخر گفتگومون، چون خیلی هم وقت نداریم، در شاید یکی دو دقیقه، اگر یه توصیه‌ای به بچه‌هایی که الان دوره گفتمان آغاز یه سلوک علمی قراره براشون باشه تو مسیر علوم انسانی، یه توصیه نه نظری، یه توصیه عملیاتی به بچه‌ها بخواید بکنید، به ما که چه بکنیم که بتونیم در این مسیر موفق بشیم، به نظرم دستاورد خوبیه برای ما که از این در بریم بیرون از این گفتگو.
نمیدونم این سو توصیه کرده نیست یا نه، و اگر هم باشه من بغلم توصیه بکنم یا نه. نه اینطور نیست. عرض کنم که بالاخره این ما اگر توجه مسئله داشته باشیم که هر کدوم به صورتی تقریبا یه دانشجوی وقتی وارد میشه با عقبه فرهنگیش با محیط درسیش، مثلا اون انسانی ویژگیش اینه که سوژه به سرعت خود این کسی رو که داره میخونه ابژه میکنه. یعنی توی فنی مهندسی اینطوری نیست، شما با علوم پایه رو بر مبنای نیچر اصحاب دارالمعارف کار میکنید، بعد نتیجه عملی مهندسی میگیرید و اصلا کاری ندارید کسی هست. اما بلافاصله شما وقتی توی علوم انسانی میاد، باوراتون، اعتقاداتون، فرهنگتون ابژه دانشتون میشه. مثلا شما فکر کنید فروید رو نظریش رو علم بدونی، بعد نظریه فروید رو راجع به عقده ادیپ و پیدایش دین و اینها رو بپذیرید، بیماری نظریه علمی، بعدم دیدار باقی بمونید، یا دورکایم رو به عنوان یک نظریه پرداز بپذیرید، یا مارکس رو بپذیرید و دین رو ایدئولوژی بدونید، یا دورکایم وجدان اجتماعی و بازنمایی او بدونید، اونم در این مقطعی گذشته تاریخی قبل از اینکه اخلاق صنفی بیاد اخلاق دینی مثلا اومده، بعد دیندار باقی بمونید. اینا معجزه خداست که آدمهایی رو با این براحت به لحاظ نظری میتونه بیافرینه، به لحاظ نظری دارن عرض میکنن. لذا چالش رو احساس میکنید. یه موقعی یکی از اساتید دانشگاه علوم اجتماعی با ما هم داشت صحبت میکنه، میگفت یادت سر کلاس ها میشستیم و استادا میومدن حرفا رو میزدن، حالا میومدن سال 58 بنده تو ایشون یک دو سال قبل از منم بود اونجا، و رگامو قرمز میشد، بعد انقلاب فرهنگی شروع فکر کردیم همه سوداری اسلامی میکنیم و اومدیم و این کارهای رو انجام دادیم. بعد میگفت حالا ایشون برمیدیم بود، حالا همون حرفا رو خود میگذنیم یه اصخایی هم میکنیم. اینش هم راست میگفتیم و توی ماجرا علایه ها، و این خودش آسیب دیگری است. یعنی این که اگر قرار باشه من به لحاظ این تجربه زیسته جامعه ایرانی رو یه مقدار از دوران قاجار تا آمدن علوم انسانی و علوم اجتماعی، چه از طریق آکادمیکش و چه از طریق احزاب سیاسی بیان کردن تا دهه 40، اما واقعا بعد از انقلاب حوادث خیلی پرپیچ و خم‌تر از آن چیزی که قبل از انقلاب بود پیچیده‌تر شد. یعنی خیلی ها بارانت انقلاب و اسلام اومدن، اما دقیقا همون حرفا رو با این کوشش که میزنن یه ماجرای دیگری است، یعنی و مشکلات دیگری و دشواری های دیگری است، و شاید که هم میکنه، یعنی احساس این که این چالش رو بخوایم بکنیم نیست، حتما به سوی یه تحول فرهنگی رو میطلبه. یعنی یه چالش فرهنگی، یه تحول فرهنگی، یه استحاله فرهنگی رو به دنبال میده که از علوم انسانی که میتونه راههای بخش باشه، و یقینا راههای بخشی از طریق این علوم انسانی فقط و فقط میتواند برای محیط ها رخ بده، خودش میتونه عامل تحقیر هم بوده باشه و شما دوستان توی صف مقدم این مواجهه هستید، هیچ تردیدی نیستش، یا میزنید یا میخورید، یا میبرید یا میبرند. منظورم حالا میزنید یعنی میخوام بگم که خونسا نیست این قلمروی دانش با هویت وجودی که داریم، یعنی پاپاییم باید یه تحولاتی در ما و در محیطمان وجود میاد. اگر ما فعال باشیم اون فعال میشه، اگر منفعل باشیم اصلا فرهنگ و تاریخمون منفعل میشه نسبت به مسئله. این چیزی که میتونستم.
تشکر، ممنونم از وقتی که اختصاص دادید با همه سرشلوغی که داشتید تو این ایام. میدونم که خیلی زمان کمی داشتید و خیلی لطف کردین که این گفتگو رو اجازه دادین که ما با شما داشته باشیم. تشکر میکنم از بچه‌ام، تشکر میکنم.
من ممنون دوستان هستم، همت کردید، جمع شدید و تحمل کردید. حالا ما رو عرفه خانم
سلامت باشیم. با یه ذکر صلواتی گفتگون رو خاتمه بدیم.
اللهم صل علی محمد. ببخشید.